أعوذ بالله سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صحبت در زیاده عمدیه بود اگر کسی در مرکب چیزی را که میداند جزء نیست اتیان کند آیا یزر به اون مرکب او لا یزر موجب بطلان می شود یا نه اختصاص به صلات ندارد هر گونه مرکبات در بحث حج و سایر مرکبات عبادی و غیر عبادی آیا اضافه کردن یک جزء یک شیء که حالا بشه جزء آیا این مضر ام لا بحث مبسوطی رو گذروندیم که ثبوتن در مرکبات طبیعی در مرکبات عادی بین الناس گاهی ممکن است مضر باشد و گاهی نه وابستگی دارد به نحوه اعتبار اون مرکب گاهی این زائد نسبت به او مبتلون اگر در اون مرکب دیده شده باشد عدم زائد را و گاهی نه زائد مبتل نیست بلکه بعضی جاها فضیلتون اضافهش مشکلی نداره در صورتی که اون دیده نشده باشه نتیجتا یا بدون مشکله یا چه بسا به دلیل آخر مطلوبم باشه پس زائد ثبوتن یمکن ان یکون مبتلن و یمکن ان لا یکون مبتلا حالا اگر نمیدونیم این زائد در این مرکب چگونه است آیا مبتلون املا چی جواب بدیم اصل چه اقتضا می کند جوابش اینه که آقا ضمن بیان این صور خمسه اون سه موردی که مبتل می شد جایی بود که به نحوی عمل مقید بود به عدمه حالا کل عمل مقید بود یه جزء خاصی از عمل مقید بود هم سه حالتی که تصویر کرد مقید بود به عدم این یا مبغوض ذاتی بود یا عمل مقید بود مبغوض ذاتی هم تقوید در این عمل میگذاره و میشه عمل مقید به عدم اون مبغوض و حالا اگر در یه موردی شک میکنیم معناش یرجع به این که آیا این عمل مقید به عدم این زیاده هست یا نیست مشروط به عدم هازا هست یا نیست فیرجع و شک به این که آیا این عمل چنین شرطی ولو شرط عدمی چنین شرطی دارد یا ندارد فیرجو به اون اصل مسئله که اگر شک بکنیم در جزئیت شیئن او شرطیته اصل چیه براءت از هر دو تعارض بین اونها علم اجمالی انحلال علم اجمالی یا بعد بگیم رفع الجزئیه المشکوکه رفع و شرطیت المشکوکه اینجا میشه شرطیت مشکوک ولو اونجا شرطیت یا جزئیت وجودی مشکوک بود اینجا شرطیت یا جزئیت عدمی مشکوکه از نظر جریان اصل فرق نمی کنه نتیجتا اصل هو البراءه از این جزئیت عدمی یا از این شرطیت عدمی و نتیجتا هو صحه بلاغا
مبغوض ذاتی
مبغوضیت ذاتی هم چرا اثر میگذاره؟ وقتی مبغوض شد در عبادت، در این مأمور مولا، معناش اینه که این نباشه. مبغوضیت ذاتی هم میشه من الموانع یا قواطع. میدونم مانع چیه؟ مانع یا قاطع چیه؟ باز همونه که عدم شرط و وجودش میشه قاطع. این اساس مطلب. در رابطه با این مطلب که بگیم اصالت و صحت است، اصل صحت در این گونه موارد، مرحوم شیخ علیه الرحمه اشکال کرده، گفته خیلی خوب این حرف تمام، اما در یه موردش مشکل داریم. و اون مورد اون جایی که اگر اولا مرکب از عبادات باشد، در این صورت کسی که این زیادی رو الان میاره عبادت هم هست، در عبادت نیت لازمه، باید قصد کنه اتیان این عمل. لا لله، این کسی که این عمل رو میاره با این زیادی سه جور تصور میشه. یک، یه وقت از این زیادی رو به عنوان جزئی از صلات میاره، نمازی رو که قصد میکنه، نماز 11 جزئی، و اینم یکی از اجزای مستقلش، اون 10 جز به جای خود، اینم جز اون مستقل، من چنین نمازی میخونم به عنوان جزء مستقل. دوم اینه که بگه نه، این اضافه، حالا اضافه ما اسمشو میذاریم اضافه، با اون اولی دوتاییش جزء للصلات، یعنی دوتایی روی هم رفته جزء. چرا؟ از این نظر که جنس جزء قرار داده شده، و جنس یستق و علی الاقل و الاکثر، علی الواحد و الاثنین، اونی که جزء صلاته، مثلا جنس رکوعه، جنس رکوع یتحقق به دو رکوع، به سه رکوع، به چهار رکوع، یتحقق به کل ذالک، نه صرف الوجود. جنس در اینجا در مقابل صرف الوجوده، صرف الوجود یتحقق به اولین فرد، دیگه امر ساقط میشه. اما وقتی گفتیم نه جنسه، جنس هرچی هم اضافه بشه از همون جنسه، بنابراین در حقیقت اضافه ای نشده. سوم اینه که بگه نه، اولی درست، ولی نه، من از اون اولی دست بر میدارم، دومی رو میارم بدلن عن الاول، حالا یا به احتمال باطل بودن او یا اقتراحاً، میخوام اون اولی نباشه دومی جاش باشه. سه حالت ممکنه در این زائد آوردن تصویر بشه. بعد شیخ فرموده در اون قسم اول که میاره این زائد را به عنوان یک جزء مستقل، نه نه، اینجا دیگه نوبت به اون اصلا نمیرسه، اینجا لا شک در بطلانش. سه، با این که قبل از دخول در صلات شک بکنه، یعنی همچین بدایی بذاره قبل از دخول در عمل، یا در اثنا بگه من میخوام این جزءم اضافه اینجا بیاورم، بما انه جزءون، چرا موجب بطلانه؟ تعبیر شیخ، لأن ما عطابهی و قصد الامتصال به و هو المجموع المشتمل على الزیاده غیر مأمور به و ما امر بهی و هو ما عدا تلک الزیاده لم یقصد الامتصال به. برای که نتیجتا الانی که بنا گذاشت این عمل را به عنوان یک جزء عمل بیاورد، پس میشه نماز مقصود او 11 جزئی از حالا به بعد، ولو اول نماز، حالا اگر از اول نماز قصدش این بود، از اول قصد نماز 11 جزئی داشت. اگر اول نبود حالا قصدش عوض شد و این رو به عنوان جز اضافه کرد، معناش اینه حالا دیگه شد نماز من 11 جزئی، در حالی که من نماز 11 جزئی مأمور بهم نیست. این نمازی که آوردم لیس به مأمور به، اون نمازی که مأمور به منه 10 جزئیه، او رو نیاوردم. لأن ما عطا بهی و قصد الامتصال به و هو المجموع 11 تا غیر مأمور به و ما امر بهی و هو ما عدا تلک الزیاده لم یقصد الامتصال به، او به 10 جزئی قصد امتصال نکرد، قصد امتصال کرد به 11 جزئی، 11 جزئی مأمور به نبود، 10 جزئی مأمور به بود، به او قصد امتصال نکرد، پس این نماز میشه باطل. از ناحیه قصد قربت و امتصالش این مشکل پیدا میکنه. کنه یک استثناء، آقا اون بیان شک در زیاد در به اصطلاح جزئیت و شرطیت و جزئیت و شرطیت عدم هازا و ان الاصل فیها رفع الجزئیه و شرطیت المشکوک چنین به جای خود، ولی اینجا نوبت به اون نمیرسه. اینجا از این نظر مشکل پیدا میکنه این دشت. حالا بالاخره چی؟ اگر 10 جزئی بوده در واقع، بله نیاورده. اگر 11 جزئی بوده قصد امتصال به او کرده، فرض اینه نه میدونیم این 11 جزئی نیست، 10 جزئی است. پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، نوبت نمیرسه، فاقضا باطل. شیخ این اشکال را در صورت اول مطرح کرده، اما در صورت دوم و سوم که اگر قصد کنند به مجموع این زائد و مزید و علی به عنوان یه جز، به عنوان انه الجنس، یا اینکه زائد را بدلاً عن المزید و عنه بیاورد، نه اونجا مشکلی ایجاد نمی کنه از این نظر. و اما الاخیران، چرا؟ فمقتضی الاصل عدم و بطلان العباد فیه ما، لان مرجع ذلک ادلالک الشک الی الشک فی مانعیت زیاده و مرجعها الی الشک فی شرطیت عدمها و اصل اونه، بر میگرده در این دو قسم به همون اصل عدم شرطیه و الجزئیه. این بیان مرحوم شیخ در رسائل. مرحوم آقای آخوند هم در رسائل در حاشیه و هم در کفای ناظرن به این مطلب حاشیه دارن، تقریبا مضمون حاشیه هم یکی، حالا با یه مقدار عبارتهای بیشتر کمتر. عبارت حاشیه شون معمولا مفصلتر از عبارت کفایه است. خلاصه مضمون این دو حاشیه اینی که آقا کنه اشکال تو همین قسمه، بله اونای دیگه هیچ، ولی در این قسم باید یه تفصیلی بذارید. عایشه نمیگید، نمیتونید بگید مطلقا باطلون، نمیتونید اینو بگید. چرا؟ برای اینکه کسی که این عمل 11 جزئی رو داره میاره به حساب نماز، نماز 11 جزئی دو جوره. یه وقتش این است که نیتش اینه که نماز 11 جزئی بیاورد، به طوری که اگر نه این 11 جزئی حساب نماز نشود، این جزء 11 همه من دخالت داده نشود، من نمیخوام نماز بخونم اصلا، تقییدن به این که این جزء باشد. و اگر نباشد من به 10 جزءش قصد قربت ندارم. گاهی اینجوره، گاهی نه، به نحو تطبیقه نه به نحو تقیید. یعنی من میخوام علی‌ای‌حال نمازو بخونم، علایی ها هر چه باشد، در جزئی باشد یا از در جزئی، میخوام بخونم ولی فعلا بنا میگذارم بر این که 11 جزئی نماز، نه 10 جزئی. اگر اینجوره چرا آقای شیخ اینجا میگید باطلو؟ فرض اولتون که به نحو تقیید باشه، بله کنه حرف شما رو میپذیریم، برای اینکه تو تقیید میکنی به 11 جزئی، فرضم اینه میدونیم این جز نیست، زایدون، پس 11 جزئی صلات نیست، پس تو نسبت به اونی که قصد داری مأمور به نیست و نسبت به اونی که مأمور به هست قصد نداری. اما اگر چنانچه نه به نحو تقیید نباشد بلکه فرق صرفا به نحو تقیید باشه، نه من میخوام نماز رو بخونم چه 10 جزئی چه 11 جزئی، نمازه هرچی که واقع، پس قصدو دارم ولی پلوی خودم تطبیق کردم ولو تشریعاً به این که نماز 11 جزئی، من نماز واقعی رو میخوام بخونم یک، اما بله نماز واقعی 11 جزء است و اون رو میخونم. حالا نماز رو خوند، 11 جزء رو خوند، آیا نسبت به نماز واقعی قصد ندارد؟ فرض اینه قصد داره، ولی حالا آمد ولو تشریعا تطبیقش کرد با 11 جزء، تشریح کرد میگه نماز 11 جزه، با این که میدونم نه این جزش نیست، نه هست، غلط کرد، اینش حرام، یه کار حرامی کرد، فکر حرامی، بنای حرامی، تشریح حرامو، ولی مضر به اون عملی که آوردی با قصد قربت نیست، اون 10 جزشو به قصد قربت آوردی، به قصد امتثال امر آوردی، مضر به اونیست، در خطای در تطبیق اینطوری. این مسئله تفاوت بین خطای در تطبیق یا تقیید مسئله ایست رائج در موارد بسیار زیادی. مرحوم شیخ بله میدونه نه ما قصدش 10 جزش هست به اضافه یک جز، میگه کنه کنه حرفش برمیگرده به این که من 10 جزی رو که خدا گفته میخوام بیارم به اضافه این که یه جز هم خودم میخوام اضافه کنم، معنای حرفش اینه. بله تشریح شده، تشریح بشه، بله میخوام این حرام رو بکنم، تشکال نره کجاش لطمه میخوره، اونی رو که اتیان کرده 10 جز اشراک که درست اتیان کرده، این یک کار اضافه ای کرده، اضافهش نه تنها جز نمیشه حرام هم میشه، بسیار خوب بشه، اما لطمه ای نمیزنه به اون اتیان واقعیش. نه اجازه بیدنم تو چی میدنم، این قضیه فرق بین تطبیق و تقیید یه مسئله عام البلوایی است که در خیلی از مسائل فقهی پیش میاد. مثال معروف حالا در این با که در حقیقت سلوحه این مثاله، شما نیاز به قصد داشتی برای نماز صبح، دیر از خواب پاشدی، با عجله دویدی برای حمام قصد کردی برای نماز صبح، بعد فهمیدی نه آفتاب زده بوده، نماز صبح قضا شده مثلا، حالا این غسل درسته یا نه؟ اونجا همین بحث آمد، مرحوم سید مثلا همیشه همه اینجا داده فرقه، اگر این غسلت به قصد این بود که برای نماز صبح ادایی باشد که لولا اگر این نبود و وقت گذشته بود و حالا نماز دیگه قضا شده بود و دیگه عجله نداشتی برای غسل، نه این غسل حالا نمی آمدی انجام میدی، میرفتی 5 تا دیگه غسل جنابت برش اضافه میکردی، اون وقت یه جا می آمدی. تقیید، اگر وقت گذشته بود نه این عمل انجام نمیداد، این میشه تغییر. یه وقتی نیست که نه، میخواد قسل و جنابتشو انجام بده علی عالم، حالا چرا وقت نماز ادا باشه، چه قضا باشه، هر چی باشه، میخواد قسل کنه ولی فکر میکنه هنوز وقت باقی است، گدا فکر میکنه، به خیالش تطبیق میکنه. خب پس در این قسم دوم قصد قربت داره نسبت به این عملی که انجام شده، صرفا یه اشتباه که خیال میکنه حالا آفتاب نزده، بعد فهمید آفتاب زده بوده. اما در قسم اول تغییر میکنه، میگه اگر واقعا چنین نباشد نمیخوام. پس در این عملش که واقعا اینجور نبوده، یعنی آفتاب زده بوده، وقت برای ادا نبوده است، قصد قربت نداشته. این فرق و امثال اینها زیاد که مرحوم سید حتی در باب معاملات هم این تفاوت بین تقیید و تطبیق را به نحوی ذکر کرد. حالا اگر قصد کرد نه جنابت، میخوام غسل جنابت بکنم، اما اگر وقت باقی باشه و بتونم نماز صبح بخونم و الا فلا. حالا اینجور کرد، حالا مشکل از خودش نه، بالاخره شهر حالا با این مشکل چی جوابشو میده؟ میگه مشکلون و نمازت باطله یا نه؟ این قصد قربت نداشته پا.
قصد قربت جنابت داشته که
نه نداشته. میگه اگر برسم از این قصد استفاده بکنم، من میخوام انجام بدم لله، و لله انجام نمیدم.
این
در هر حال مرحوم آقای آخوندم اینجا این تفسیر رو مطرح میکنن. عبارت کفایه را خب مبتلا بهتونه ببینید، یه نکته توشه برای اون خاطر میخوام بگم، یه مقدار خالی از یک نوع به اصطلاح مسامحه در عبارت نیست. نه لوکان عبادت هم مرحوم آقای آخوند بعد از بیان اون اصل اولی که اصل رفع جزئیت شرطیت مشکوک الجز مشکوک بطلانی به زیاده، میگه نه لوکان عبادت و عطابهی کذالک با اون زیاده الان نهوه لولم یکن لزائد دخلن فی لما یدعو الیه وجوبهو لکان باطلا مطلقا. اگر به نحوی بیاره که این قصد میکنه الان نحوه لولم یکن لزائد دخلن فی، اگر این زیادی من توی نماز داخل نشه و دخل پیدا نکند نمیخوام نماز بخونم. لما یدعو الیه وجوبهو، وجوبش دائی بر من نمیشود. اگر اینجور باشه بله این بطلان عمل، این عمل عبادی میشه باطل، چون مفروض اینه که این که دخالت نداره درش، پس این شرطی که این میکنه حاصل نیست، پس اونی که قصده مأمور به نیست و اونی که مأمور به هم یقصد لکان باطلا مطلقا او مطلقا او فی صورت عدم دخلهی فی، یا نه بله روز قیامت که میشه معلوم میشه اتفاقا، ولی من یقین داشتم 9 جز واجبه، نه اتفاقا نه من یقین داشتم 10 جز و یقینم داشتم که این جز زیادیه دارم میارم 11 جزئی، اما روز قیامت شانسم گرفت معلوم شد اتفاقا واقعا 11 جزئیه، اون جز 11 هم جز اون، حالا اونایی دیگه نمیخونن نمیارن فلان نمیدونم جاهلن از باب جهل معذورم، روز قیامت اینجور معلوم شد و این عمل منم میشه صحیح، چون در واقع همونی رو که قصد کردم همو بوده واقعا. ولی زه این تعبیر رو با تردیدشون میگه لکان باطلا مطلقا، یعنی ولو این کشف روز قیامت چنین او فی صورت عدم دخلهی فی لعدم قصور الامتصال فی هذه سوره، فی صورت عدم دخلهی باطل. بعد دیگه لعدم، لعدم ظاهر عبارت باید تعلیل باشه برای بطلان در این صورت، اما اینجا در عبارت مسامحه است. لعدم تعلیل برای صحت اونجاییست که انکشف دخل و اوفی در عکسش. در حقیقت باید بگیم او فی صورت عدم دخلهی فی، لا در صورت به اصطلاح دخلهی فی، لا از انکشف دخلهو فی لعدم قصور الامتصال فی هذه الصوره، که اگر انکشفی در واقع جز بوده است امتصال هیچ کمبودی ندارد. بله آقا؟ نه نه، لعدم قصور الامتصال فی هذه الصوره. میدونم اینا مثل که تصحیحات خود درآوردی ظاهرن بعده. بله این مشکل عبارته. حالا تو این چاپای اخیر کلمه قصر رو این هیچ اشاره کرده به چه نسخهی در ذهنش؟ بله میدونم اینا تصحیحات منهمه به اصطلاح، قصر باشه درست میشه عبارت، ولی خب ظاهرن هیچ کس از شاگردان مرحوم آخوند و اینا اشاره نکردن که این عبارت این چنین بوده و مثلا نه غلط نسخه است و امثال اینا. آقایون آمدن رو غلط نسخه حلش کردن. بعد و اما لو عتابه، لوگانه اینجا اگر آورد با این قصد به نوع تقیید که لو لم یکن لزائد لک به اصطلاح لما یدعو الیه وجوبه، دعوتش داعویتش در صورتیست که جزئیت داشته باشه، و اگر نداشته باشد نه نمیخوام بیارم، وجوب داعی من نباشه. اما در مقابل لو عطابهی علا نهون یدعوه الیه علا ایهالن، که میخواد نماز رو علا ایهال بخونه چه 10 جز باشه چه 11 جز، ولی 11 جزی میخونه، کان صحیح هم ولو کان مشرع فی دخله زائد فیه به نحو ما عدم علمهی به دخله، چیزی رو که نمیدونه جز هست یا نیست یا اصلا میدونه که جز نیست اضافه میکنه، تشریعه ولو تشریع میکنه، اما بالاخره نسبت به اصل نماز قصد امتثال داشته، بنابراین از نظر قصد کمبودی ندارد. فإن تشریعه فی تطبیق المأمور به علی المأمور به فی تطبیق، فإن تشریعه فی تطبیق المأتی به مع المأمور به و هو لا ينافی قصده الامتصال و تقرب علی کل حال، ولی علی حال قصد امتصال و تقرب دارد. اشکال مرحوم آخوند در متنی که وایه و همچنین در حاشیه که همین مطلب رو به عبارت دیگر گفتند تفصیلیست در بیان مرحوم شیخ انصاری. شیخ گفت زیاده سجور میشه، در قسم اولش این اشکال میاد، عبارت اشکالشون اطلاق داشت سواء به نحو تقیید او تطبیق، مرحوم آخوند اشکال کرد که نه به نحو تقیید یا تطبیقش درست نیست، باید بگید به نحو تقیید اگر باشه مبتلون، اما اگر به نحو تطبیق باشه اشکالی نداره. این بیان حرف شیخ و مرحوم آخوند. حالا چه کنیم با این حرفا؟ اولا یه سوال اینجاست، مرحوم شیخ علیه الرحمه در وقتی که میخواد این اشکال رو مطرح کنه گفت زیاده 3 جور، یک ان یزید جزءا من اجزاء الصلات، مثلا به قصد کون زائد جزءا مستقلا، بسیار خوب. 2 به قصد کون مجموع زائد و المزید علی جزءا واحدا، 2 تا ایش میشه 1 جز. مثل در از کار رکوع و سجود چجوره؟ هر چند دفعه هم که بگید مجموعاً میشه ذکر و رکوع، ذکر و سجود، چون اونجا جنسه. حالا اگر در نفس رکوع هم چی کاری کرد؟ به قصد این که دو تا سه تا رکوع بیاره همش مجموعاً بشود یه جزء صلات. قسم سومش ان یعطی به زائد بدلن ان المزید علیه بعد رفع الید انه او اقتراهم. بعد از اینکه یه دفعه جز رو آورده بعد بگه ولش میخوام از سر بیارم، اون رو ندیده بگیره، حالا به حساب این که شک بکنه درش یا اقتراهم بخواد این کار انجام بده. این سه چیز مرحوم شیخ اشکالشو در قسم اول متمرکز کرد، در قسم دوم و سوم گفت نه، همون اصل عدم جزئیت و شرطیت مطرحه. مرحوم آخوندم پیگیری کرد حرف شیخ را، ولی اشکالشو باز در همون مورد اشکال شیخ مطرح کرد. مورد اشکال شیخ رو دو قسم کرد، لازمه کلامشون اینه، نسبت به قسمت زید کلام مرحوم شیخ هم حاشیه‌ای ندارن، اعتراضی ندارن، ظاهر کلامشونه که بله حرف شیخ رو پذیرفتن، که این اشکال عبودیت تنها در اون قسم اول میاد نه در قسم دوم و سوم. اما مرحوم شیخ و آخوند هیچ کدوم نگفتند آقا چرا در قسم دوم و سوم این اشکال نمیاد، روش حساب کنیم. اگر این اشکال در قسم اول هست که وقتی یک قسم جزئی را، یک عملی را، یک فعلی را در بین این مرکب میاره به قصد جزئیت، میگید آخ 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 قصدش به هم خورد، قصد امتثال نکرد، اونی رو که قصد لم یکن واجبن، اونی رو که واجب است لم یقصد، چرا این اشکال در قسم دوم و سوم نمی کنید؟ بسن چرا از اول این سه قسم تقسیم بندی رو کردید؟ این اشکال در قسم دوم و سوم هم میاد نمیاد؟ ها قسم دوم چی بود؟ یقصد مجموع از زائد و المزید علیه جزء واحدا. یه نمازی میخونم که توش دو تا رکوع میارم، به حساب این که هر دو رکوع روی هم رفته بشود یک جزء. خب اینم که واقعا مأمور به نیست، و اگر من این گونه قصد کردم پس اونی که قصد کردم مأمور به نیست. اونی که مأمور به بود این بود که یه نمازی که با یه رکوع باشه جزءش، نه دو تا رکوع جزءش باشه، اونو قصد کردم. عیناً اون اشکال اینجا مطرحه، بل به نحو اوزه. حالا تشریعاً بگم نه آقا میدونم، در عین حال میگم دو تا رکوع رو هم رفته بشه جز، بل شما یا آقای آخون تفصیل بده بو اگر مقید مبتلون، اگر خطای در یعنی تطبیقشه نه مبتل نیست، بسیار خوب، ولی در اینجا هم همین حرف رو بزن. و همچنین در قسم سوم اتیان کرده جز رو، بعد جز دوم رو میاره بدلن، یعنی الان نمازی رو قصد دارد بدلن با بدلیت یه جزء اضافه، پس الان مقصودش این نمازه. بنابراین اینجا هم باید مبتل باشه. چه فرق میکنه این دو قسم با قسم اول؟ عرض کردم مرحوم شیخ هیچ بیان نکرد، مرحوم شیخ اشکالشو متمرکز کرده دو قسم اول، رو قسم دوم و سوم که رسیده و اما الاخیران فمقتضى الاصل عدم بطلان العباده لان مرجع ذلکن الی کذا، شک در شرطیت و جزئیت و دو شرطیت جزئیت عدمی، رفت به اصل مطلب. یه اشکال، یه سوال اینجا مطرحه که چرا شیخ و مرحوم های آخوند اشکالشون رو در یک قسم متمرکز کردن و در قسمت دوم و سوم نیست. اگر اشکال شیخ رو مطلقا بپذیریم، باید در اون دو قسم هم بپذیریم. اگر تفصیل مرحوم آقای آخوند رو بپذیریم، باید در این دو قسم هم اون تفصیل رو بپذیریم. تفاوتی بین قسم اول و دوم و سوم نیست. این یه سوال. یه بحث میاد حالا قطع نظر از این حرفا، حالا چه در یه قسم یا در قسم دوم و سوم، آیا چنین قطع به اصطلاح عملی، چنین زیاده‌ای و چنین قصدی ولو به نحو تقیید مبتلون املا؟ بله آقا، به قصد زیادی، با قصد زیاده آیا مبتلون املا؟ حالا خود این چند صورت پیدا میکنه. یکی این که این قصد زیاده قبل العمل داشته باشی، از اولی که میخواد نماز بخونه این قسم نماز رو قصد میکنه. یک. دوم این که نه، قبل از عمل نبوده، وارد عمل شده ولی وقت اون جزء قبل اون جز این قصد رو اینجوری کرده، قصدش رو تبدیل کرده، قصد ده جزئی داشت بعد تبدیل کرد به 11 جزئی قبل از شروع در زیاده. قسم سوم اینه که نه، بعد از شروع در زیاده این رو قصد کرد، عطا به اون اصل عمل وقت زیاده تصمیمش عوض شد. و قسم چهارم اینه که بعد العمل زیاد کرد، بعدن اینجور قصد کرد. آیا تمام اینا قاعده یقتضی البطلان ولو رو مبنای شیخ و مرحوم آخون، حالا ولو در قسم اول، یا نه در اینها قاعده لا یقتضی البطلان الا فی بعض اقسامه؟ انشالله فردا. و یه مطلبم تفصیل بین بحث زیاده به اصطلاح تطبیق و تقیید، بحث عامش بیاری خدا فردا، تا بعد بریم به بحث استصحاب.